ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. ثانیه هایی است که وارد بامداد یک شنبه 26 اردیبهشت 1395 خورشیدی در ایران شده ایم. نیمه شب شما در ایران به خیر باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس به گزارش های تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکار خوبم امیر مصدق کاتوزیان که از صبح، از بعد از ظهر البته، مشغول خبرها بوده و آخرین خبرها رو تقدیم شما خواهد کرد. آقای کاتوزیان
سپاسگزارم. آقای جوانی و سلام بر شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. سخنگوی نیروی انتظامی ایران مدعی شد که یکی از افرادی که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ماه 1360 دست داشته، با همکاری پلیس اینترپل، پلیس بین‌الملل دستگیر شده است. سعید منتظرالمهدی روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که به دنبال همکاری‌های پلیس اینترپل و پیگیری‌های پلیس ایران، این فرد در کشور آلبانی شناسایی و دستگیر شد. او جزئیات بیشتری درباره این ادعای خود بیان نکرده است. پیشتر در بهار سال 1392 سازمان ملل از موافقت آلبانی با انتقال برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به این کشور و اعطای پناهندگی سیاسی به آنها خبر داده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران فردی به نام محمد رضا کلاهی را عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند. فشاری که در تیر ماه سال 1360 منجر به کشته شدن تعدادی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران از جمله محمد حسینی بهشتی، رئیس وقت دیوان عالی کشور شد. آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواست فوراً رهبران زندانی بهائیان و دیگر زندانیان به توصیف این کشور عقیدتی را آزاد کند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این خواست را در بیانیه‌ای که روز شنبه در هشتمین سال روز بازداشت رهبران بهایی منتشر شد بیان کرد. هفت رهبر بهاییان ایران 8 سال پیش بازداشت و به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محکوم به زندان شدند. بنابر گزارش‌ها حکم 20 سال حبس در دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظر به 10 سال حبس کاهش یافت. بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که قوانین خود را مراعات کند و به تعهدات بین‌المللی که آزادی بیان، دین، عقیده و تجمع برای همه شهروندان را تضمین می‌کند پایبند باشد. جمهوری اسلامی ایران آیین بهایی را به عنوان دین به رسمیت نمی‌شناسد. دبیر مسابقه بین‌المللی کاریکاتور هولوکاست ایران گفت قصد از برگزاری این رقابت انکار قتل عام یهودیان به دست حزب نازی آلمان در دوران جنگ جهانی دوم نیست. مسعود شجاعی طباطبایی که این گفته ها را روز شنبه همزمان با آغاز این مسابقه بر زبان می آورد افزود هدف از رقابت انکار یا اثبات چیزی نیست. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، چند بار در دوران زمامداری خود کشته شدن حدود 6 میلیون یهودی را در اروپا در دوران جنگ جهانی دوم به زیر سوال برد، اما جایگزین او حسن روحانی فاصله خود را از این گفته ها حفظ کرده است. و آکادمی ملی علوم آمریکا اعضای جدید خود را معرفی کرده که در میان آنها نام مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد کالیفرنیا به چشم می‌خورد. خبر انتخاب خانم میرزاخانی در آکادمی ملی علوم آمریکا روز شنبه در رسانه‌های فارسی زبان بازتاب پیدا کرده، در حالی که اعضای جدید این آکادمی در حقیقت 11 روز قبل انتخاب شدند. مریم میرزاخانی نخستین زنی است که تاکنون توانسته جایزه بین‌المللی فیلدز را از آن خود کند، جایزه‌ای که نوبل ریاضیات خوانده می‌شود. این جایزه تابستان سال 1393 به خانم میرزاخانی اعطا شد که دلیل آن دستاوردهای این ریاضیدان در زمینه هندسی فضاهای خاص آن بوده است. عضویت در این آکادمی یکی از عالی ترین افتخارات برای دانشمندان در ایالات متحده به شمار می رود. آقای جمالی،
ممنون از شما. آخرین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدید و اینک گذاری کنیم بر فهرست این مجله نیمه شب. گمانه‌زنی های متناقض در مورد چگونگی کشته شدن فرمانده کل شاخه نظامی حزب الله لبنان در سوریه.
ممکن هست که این از طرف دولت سوریه باشه برای اینکه بخواد عملاً شاهدان پرونده ترور رفیق حریری رو از میان برداره تا این پرونده به شکل اتوماتیک بسته بشه.
دیدار آیت الله خامنه ای با گروهی از طلاب و روحانیون در تهران. رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر بر انقلابی ماندن حوزه های علمیه تأکید کرد.
پیشنهاد ایشون ابتدا در جمهوری اسلامی وجود داشته و توسط آقای خمینی ابراز شده و الان هم توسط ایشون داره دنبال میشه. نتایجش هم ما مشاهده میکنیم، یعنی در عمل موفق نبوده.
ادامه نامنگاری ها و اعتراضات به لغو کنسرت های موسیقی در ایران.
در بعضی از شهرها بعضی از ائمه جمعه هستن که اینها شاید اصولا با موسیقی مخالف باشن یا اصلا موسیقی رو مطرب بازی بدانن.
گزارشی خواهید شنید از درگذشت سالمندترین فرد روی کره زمین در سن 114 سالگی. خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم بخش دیگر مجله نیمه شب ما خواهد بود. همراه ما بمانید. چگونگی کشته شدن مصطفی بدرالدین فرمانده کل شاخه نظامی حزب الله لبنان در سوریه همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. پیشتر منابع نزدیک به حزب الله از جمله تلویزیون المیادین اسرائیل را عامل مرگ مصطفی بدرالدین اعلام کرده بودند، اما حزب الله لبنان در بیانیه تازه‌اش گروه های مسلح مخالف حکومت سوریه را عامل مرگ ارشدترین فرمانده نظامیش اعلام کرده است، اتهامی که از سوی هیچ یک از مخالفان حکومت سوریه هنوز تایید نشده است. در همین زمینه گفتگویی کردم پیشتر با علی مهتدی، تحلیلگر مسائل جهان عرب در پاریس، و نخست ارزیابی او را از نحوه کشته شدن فرمانده کل شاخه نظامی حزب الله پرسیدم. علی مهتدی،
به هر حال پیچیدگی‌های زیادی در سوریه وجود داره که این تاثیرش رو روی تمام مسائل می‌گذاره. اتفاقی در این سطح وقتی میفته که یکی از فرماندهان عالی رتبه حزب الله جان خود دست میده، حزب الله طبیعتاً احتیاط‌هایی می‌کنه در اعلام این خبر، با این به این خاطر که طرفی رو که می‌خواد متهم بکنه در این ترور، حزب الله عملاً مجبور میشه که پاسخی به این ترور مقام عالی رتبه خودش بده. در گمانه‌زنی‌های اولیه بود که حزب الله میخواد اعلام بکنه که اسرائیل در این ترور دست داشته، و خب میدونیم که پیش از این ترور سه مسئول بلندپایه دیگر حزب الله هم در سوریه توسط اسرائیل جان خودشون رو از دست داده بودن و یک مقدار فشار افکار عمومی ممکن بود باعث بشه که حزب الله رو مجبور بکنه به اینکه پاسخی بده، و خب در شرایطی که حزب الله در داخل لبنان وضعیت مساعدی نداره و همچنین در سوریه مشغول جنگ هست، باز شدن یک جبهه جدیدی جنگی با اسرائیل اصلا به مصلحت این حزب نبود. و خب گمانه‌زنی ها میگن که انگشت اتهام رو گرفتن به سمت گروه های مخالف سوری، ولی خب سخی که گروه های اپوزیسیون سوری دادن و گفتن که در این عملیات هیچ دخالتی نداشتن و اساساً یک مقدار موضوع رو پیچیده تر میکنه. بیشترین نکته‌ای که تا الان به چشم اومده و گفته شده این هست که عملا حزب الله با اعلام این که گروه های سوری در این ترور دست داشتن، خواسته که به همین وضعیت شکننده فعلی که داره ادامه بده و انتقام گیری و یا نبرد جدیدی رو برای خودش باز نکنه.
آقای مهتدی، یکی از فرضهایی که مطرح شده میگن که مصطفی بدرالدین به خاطر تصفیه حساب های داخلی در درون خود حزب الله کشته شده. اگر این فرض رو بخوایم باز کنیم، به نظر شما مصطفی بدرالدین متعلق به کدام جریان و جناح در درون حزب الله لبنان بوده؟
فرضیه چندان نمیتونه صحیح باشه، به این خاطر که تاریخ حزب الله شاهد تصفیه حساب‌های داخلی این گونه نبوده. مسائل ارزشی در حزب الله اونقدر اهمیت داره که هیچ وقت این گروه رو مانند کارتل‌های مواد مخدر آمریکای جنوبی وادار نکنه به اینکه تصفیه حساب‌های داخلی انجام بدن. در نهایت اعضای حزب الله به شکل عام ظرف 35 سال عمر این حزب همواره یک نوع اتحاد و همبستگی در نسبت با دبیرکلشون داشتن. اما فرضیه دیگری که در این بین مطرح هست، آقای بدرالدین جزء متهمان پرونده ترور حسین خلیلی بوده و خب این پرونده به جاهای رسیده و عملا دادگاه بین‌المللی از دولت لبنان خواسته بود که بدرالدین رو به دادگاه تحویل بده و این اتفاق نیفتاده. اگر که ترور مصطفی بدرالدین رو در کنار برخی از وقایع مشابهی که بذاریم، مثل کشته شدن افسران بلند پایه امنیتی سوریه در زمان ترور رفیق خیری، به این نتیجه میرسیم که ممکن هست که این از طرف دولت سوریه باشه برای اینکه بخواد عملا شاهدان پرونده ترور رفیق خیری رو از میان برداره تا این پرونده به شکل اتوماتیک بسته بشه.
آقای مهتدی، یکی دیگر از گمانه‌زنی هایی که مطرح شده اینه که سازمان های اطلاعاتی کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی در راستای تضعیف حوزه نفوذ ایران و همچنین اقداماتی که از چندی پیش علیه حزب الله لبنان آغاز کرده در پشت این عملیات بوده. چقدر نقش عربستان رو در قضیه قتل مصطفی بدرالدین پررنگ می‌بینین؟
ممکن هست که عربستان هم در این موضوع باشه، چرا که ضرب آهنگ تنش بین عربستان و حزب الله ظرف مدت اخیر بسیار بالا گرفته و طرفین دیگه ملاحظات رو صادق داشتن رو کنار گذاشتن و علنا به هم دیگه حمله میکنن. اما با توجه به نقطه‌ای که این عملیات انجام شده که در حوزه استحفاظی نیروهای امنیتی دولت سوریه رخ داده، این اگر صحت داشته باشه در واقع یک نوع شکست برای دولت آقای اسد محسوب میشه که نتونسته یکی از چهره‌های بسیار مهم همپیمان خودش رو در قبال اقداماتی که ممکنه عربستان انجام داده باشه حفظ بکنه. و خب این یک مقدار معادلات داخل سوریه رو پیچیده‌تر میکنه، چرا که نشون میده عربستان عملاً اونقدر دسترسی داره که بتونه در نزدیک نقطه حساسی مثل فرودگاه بین‌المللی دمشق چهره به این اهمیت رو هدف قرار بده و صحت چنین فرضی عملاً ممکن هست در نزدیک معادلات در سوریه تغییر بکنه.
علی مهتدی، تحلیلگر مسائل جهان عرب در پاریس بود و درباره موضوع کشته شدن، چگونگی کشته شدن مصطفی بدرالدین، فرمانده کل شاخه نظامی حزب الله در سوریه توضیح میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه طی سخنانی در جمع مدیران مدارس دینی استان تهران مفهوم هدایت دینی را تبیین اندیشه های ناب اسلامی خوانده و با اشاره به تأثیر فضای مجازی بر افزایش شبهات دینی تأکید کرده که این میدان میدان واقعی جنگ است و از روحانیون و طلاب خواسته که مسلح آماده وارد عرصه مقابله با این موضوع شوند و مقابله کنند با تفکرات به گفته او غلط و انحرافی در فضای مجازی. در همین رابطه همکارم شاهین بشیری گفتگو کرده با محسن کدیور، اسلامشناس و استاد مطالعات اسلامی در آمریکا، و از او پرسیده که اکنون با توجه به فضای مجازی مورد اشاره رهبر جمهوری اسلامی، این روند چه تفاوتی با روندهای پیشین خواهد داشت؟ محسن کدیور:
تفاوت چندانی نداره. پیشنهاد ایشون یا رویکرد ایشون رویکردی که از ابتدا در جمهوری اسلامی وجود داشته و توسط آقای خمینی ابراز شده و الان هم توسط ایشون داره دنبال میشه. نتایجش هم ما مشاهده میکنیم، یعنی در عمل موفق نبوده. رهبر جمهوری اسلامی باید بپذیره که با توجه به رسانه‌های جمعی و اینترنت و امثال هم که در این زمانه مطرح هست، نمیتونه به شکل سابق ایشون و پیروانشون متکلم وحده باشن. باید در یک فضای آزاد رقابتی شرکت بکنن، کالای خودشون رو عرضه بکنن. این شنونده هست که امکان انتخاب براش هست. اگه معقول و متین بود میپسنده، میپذیره، نبود هم که نمیپذیره.
آیت الله خامنه ای در صحبتاشون دست رو مسائلی گذاشتن که طی 36 سال اخیر بعد از انقلاب اسلامی همواره به همین صورت کم و بیش مورد توجه و هشدار مسئولای جمهوری اسلامی بوده. به عنوان نمونه میگن حتی اگر همه تخصصای مورد نیاز جامعه ای فراهم باشه اما جامعه دینی نباشه، مشکلات جدی وجود خواهد داشت و روحانیون وظیفه دارن این مشکل رو برطرف کنن. به نظر شما عمل کردن به این نکته در جامعه ایران تا کنون چه نتیجه جی در برداشته؟
موفق نبوده. چند روز پیش صحبتی از یکی از منصوبان ایشون، آقای جنتی، در شورای نگهبان منتشر شد که ایشون اصلا ارزش علم رو در مقامات جمهوری اسلامی نادیده گرفته بود. یعنی عملا رفته بود که اینها باید تعهد داشته باشن، انقلابی باشن. خود آقای خامنه‌ای هم اخیراً بسیار بر این مسئله تاکید میکنه. و اگر جامعه با علم نخواد اداره بشه، آیا صرف دینداری کفایت میکنه؟ قطعاً نه. برای حل مشکلات و معضلات اجتماعی ما تخصص کافی و لازم نیاز داریم. این تخصص در حال حاضر در بسیاری از مسئولین جمهوری اسلامی مشاهده نمیشه. علت این بحران‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی هم که شاهد هستیم به دلیل همین نکته است که اینها مسئله اساسیشون عنوان میکنن دینداری، اما معنای دقیق‌ترش همسو بودن با سیاست‌های خودشون هست.
رهبر ایران از طلبه‌های حوزه علمیه خواستن که خودشون رو برای ایفای مسئولیت‌های تعیین کننده در جامعه آماده کنند و بلافاصله توضیح دادن، گفتن که البته این کار نباید به معنای هدفگیری مناصب و مقامات و عناوین باشه. این موضوع هم از همون مباحثیه که حتی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم در آغاز انقلاب اسلامی به اون اشاره کردن، ولی در عمل دیدیم الان بسیاری از پست‌های کلیدی کشور در اختیار روحانیونه.
جان مایه جمهوری اسلامی دیانت معین سیاست ما و سیاست معین دیانت ماست بوده. با توجه به اینکه سیاست بالاخره یک امر بشری دستخوش خطاهای طبیعی انسانیه، وقتی دینداری رو شما ممزوج با سیاست بکنید، عملا این دینداریه که آسیب میبینه. فراخوندن طلاب علوم دینی که تحصیلشون برای یک امر دیگری بوده و هرگز در این عرصه تحصیل نکردن، وارد کردنشون به مناصب سیاسی، نابود کردن حوزه‌های علمیه و عملاً به انحراف کشوندن و تنزل مدیریت جامعه هست. آقای خامنه‌ای هم از این مسائل متاسفانه عبرت نگرفتن و دوباره دارن تاکید میکنن که طلاب رو وارد عرصه‌های سیاسی بکنن. در گفتار خودشون هم تناقض هست، صدر و ذیلش با هم دیگه نمیخونه. یک نکته آخر من اشاره کنم، مجلس اول بیش از 150 تا روحانی نمایندش بود، مجلس اخیر مجلس دهم به حدود 15 تا رسن، 1/10 شده. هر جا پای انتخاب مردم بوده، عملا مردم دارن ادبار نشون میدن. ایشون کی میخواد این نکته رو متوجه بشه من نمیدونم.
محسن کدیور اسلامشناس و استاد مطالعات اسلامی در آمریکا بود در گفتگو با همکارم شاهین بشیری. ارزیابی داشت به گفته های روز شنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با گروهی از طلاب و روحانیون در تهران.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. نامه‌نگاری، اعتراض، گله و شکایت درباره لغو کنسرت های موسیقی در ایران ادامه دارد. حالا کار به نوشتن نامه وزارت ارشاد به قوه قضاییه رسیده و وزیر ارشاد اشاره کرده در این زمینه دستش بسته است و سازمانش هم ناتوان هست. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده یسدی.
پس از انتشار نامه مدیرعامل خانه موسیقی ایران به رئیس قوه قضاییه و شکایت و گله او از لغو سریالی کنسرت‌های موسیقی در شهرهای مختلف ایران، علی جنتی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی اعلام کرد قوه قضاییه این گونه اقدامات را جزء حقوق خودش می‌داند. آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، علی جنتی مانند دفعات پیش از برگزاری کنسرت موسیقی در کشور حمایت کرده، اما گفته است قدرتش در این باره حتی از یک دادیار قوه قضاییه هم کمتر است. علی جنتی سال گذشته در گفتگویی با صدا و سیما بعد از تعطیلی چند کنسرت گفته بود مشکل اصلی در این زمینه نه نیروی انتظامی است، نه اماکن و نه استانداری ها.
در بعضی از شهرها بعضی از ائمه جمعه هستن که اینها شاید اصولا با موسیقی مخالف باشن، یا اصلا موسیقی رو غیر مشروع بدانن، یا اصلا موسیقی رو مطرب بازی بدانن. یه نظریه است دیگه، حالا آقایون دارن و بعضی جاها به دلیل نفوذ اجتماعی هم که دارن اعمال میکنن و مانع میشن از که این کنسرت ها اجرا بشه. در بعضی از مناطق هم هست که البته باز اندکه ولی وجود داره که عناصر خودسری هستن که باز اونها هم میان دخالت های نابجایی میکنن، که این رو دیگه قرار بر این هست که نیروی انتظامی برخورد جدی بکنه و مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز میده دیگه اجازه ندن که این عناصر بتونن بیان دخالت کنن.
علی جنتی متولی وزارتخانه است که بر اساس قانون باید تشخیص دهد کنسرتی در کشور قابلیت اجرا دارد یا خیر تا به آن مجوز اجرا دهد، اما حالا اعلام کرده است دادستانی در این کار دخالت می‌کند. وزیر ارشاد گفته است در حد بضاعت خودش با رئیس قوه قضاییه نامه‌نگاری کرده و آنها در جواب گفتند به دادستان مشهد و دادستان‌های استان‌های دیگر ابلاغ کردند تا به نوعی همراهی کنند. مشهد از جمله شهرهایی است که در ماه‌های گذشته کنسرت‌های موسیقی سنتی و پاپ در آن لغو شده است. رئیس قوه قضاییه سال گذشته در واکنش به سخنانی در مورد حق و حقوق برخی سازمان‌ها و نهادها برای برگزاری کنسرت و ارائه مجوز گفته بود
یه فکر نادرستی در ذهن برخی از مسئولین اجرایی کشور هست که میگن اگر ما مجوز دادیم یه کسی حق نداره لغو کنه. خب این حرف غلطی، این حرف اشتباهیه. مجوزهای شما حیثیه، یعنی مربوط به اون حیثیت کار خودتونه، نه مانع از انجام وظایف دستگاه‌های دیگه است.
صادق آملی لاریجانی در زمان اوج سر و صداها و اعتراضها به لغو کنسرت ها یک موضوع را به عنوان علت اصلی تعطیلی این کنسرت ها عنوان کرد.
این که اجازه بدن مثلا یک کنسرتی بشه زمینه برای این که در اونجا مثلا رقص مشترک جوانها پیش بیاد، اینو قبول میکنید شما؟ این کار محرم نیست. بنابراین لغوش از این جهت بوده، خیلی وقتا با توصیه خود شورای تأمین بوده، خیلی وقتا با مشورت با دستگاه امنیتی بوده.
موج تازه اعتراض‌ها به لغو کنسرت‌ها پس از نوشتن نامه خانه موسیقی ایران به رئیس قوه قضاییه شکل گرفت. این بار لغو کنسرت کیهان کلهر در نیشابور باعث شکل‌گیری این اعتراض‌ها شد که گفته می‌شود تمام مجوزهای لازم را دریافت کرده بود. نوازنده ایرانی و موسیقیدان برجسته جهانی که یکی از شناخته شده ترین کمانچه نوازان در دنیاست و با نوازندگان بزرگی مثل یویوما هم نوازی کرده است. در خرداد 94 پس از جلوگیری اداره اماکن نیروی انتظامی از برگزاری کنسرت مشترک کیهان کلهر و گروه بروکلین رایدر، او اعلام کرد دیگر در ایران اجرا نخواهد کرد. پیش از کیهان کلهر جلوگیری از اجرای کنسرت حافظ ناظری در اصفهان خبرساز شد به دلیل حضور نوازندگان زن در صحنه. پیشتر پایین کشیدن حریر شریعت‌زاده نوازنده پیانو از صحنه خبرساز شده بود. همسر سالار عقیلی که در بیشتر آوازهای همسرش صدای ساز پیانو او به گوش می رسد. کنسرت علی زنده وکیلی خواننده پرطرفدار در فروردین ماه در مشهد لغو شد و بعد از آن اعلام شد زمان برگزاری آن به تعویق افتاده، اما این برنامه هیچگاه برگزار نشد.
ای که رفت با خود دلی شکست باردی.
سال گذشته نوبت به علیرضا قربانی خواننده سنتی ایرانی هم رسید و کنسرت او باز هم در مشهد برگزار نشد. و سال 93 از برگزاری کنسرت یکی از مشهورترین نوازندگان تار و ستار ایرانی در دنیا حسین علیزاده در کاخ نیاوران جلوگیری شد. سازنده قطعه نینوا که به مناسبت عزاداری‌های مذهبی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود. هرچند حسن روحانی در سخنانی حمایت خودش را از برگزاری کنسرت موسیقی و فعالیت اهالی موسیقی در کشور نشان داده است.
وقتی در چارچوب قانون مجوز برای یک کنسرت داده میشه، از مردم دعوت میشه، مردم میان بلیت میخرن، خودشون رو آماده میکنن، این گونه دخالت ها تضییع حقوق مردم هست قبل از اینکه تضییع حقوق اصحاب فرهنگ باشه.
اما همین سخنان شاید باعث شده است صدای امامان جمعه بلندتر شود و نزدیک به 30 کنسرت در 2 سال گذشته در شهرهای مختلف ایران لغو بشوند که تعداد زیادی از آنها در مشهد بوده است، جایی که احمد علم الهدا امام جمعهش گفته است کنسرت موسیقی مطرب بازی است و چون تمام شهر مشهد حرم امام رضا است، برگزاری کنسرت در مشهد مطرب بازی در حرم است. حالا وزیر ارشاد میگوید کار به جایی رسیده که حتی یک دادیار هم میتواند کاری را توقیف و جایی را مهرموم کند. به گفته یه وزیر ارشاد آنها خودشان را مستقل از قوه مجریه میدانند.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود از ادامه لغو کنسرت های موسیقی در ایران. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 در اختیار شماست برای دریافت پیام ها و دیدگاه های شما درباره برنامه های مختلف رادیو فردا. به تعدادی از همین پیام ها با هم گوش میکنیم.
از دولت آقای روحانی خواهش میکنم به جای مجوز برای کنسرت اساتیدی مثل آقای کلهر بیان مجوزی بدن به یک سری ارازل و باش و چاوکش های امثال محمود کریمی ها که کم هم نیستن خوشبختانه تو ایران زیاد هستن، یه چنین کنسرتایی و مجانی هم برگزار کنم و حتی پول هم که بذارم مبلغ زیادی هم باشه مردم ازشون استقبال میکنن. دولت آقای روحانی این کارو بکنه.
نمایندگان محترم مجلس جمهوری اسلامی در رابطه با توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی ایران در آمریکا در پی تصویب یک طرحی که از دولت آمریکا به دلیل 10 مورد از عملکردهای آمریکا در 63 سال گذشته شکایت کنند و ادعای غرامت نمایند. بنده امیدوارم که نمایندگان محترم مجلس صدای بنده حقیر رو بشنوند و انقلاب بهمن سال 1357 رو نیز شامل این موارد بکنند. شاید که ما ملت مظلوم ایران هم بتونیم اعلام جرم کنیم و از حقوق پایمال شده خودمون در این 37 سال گذشته ادعای کرامت کنیم.
آقای من مسئول در جمهوری اسلامی، در مورد گشت نامحسوس شما خودتون رو مقایسه کنید فقط با کره شمالی نه با دنیا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
اما نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران که برای برگزاری 2 مسابقه تدارکاتی با تیم ملی فرانسه به این کشور رفته است، ساعتی پیش در 2 مسابقه خود نیز 3-0 از قهرمان لیگ جهانی شکست خورد. مسابقه اول ایران و فرانسه 3-1 به سود فرانسه بود. ایران و فرانسه در مسابقات والیبال انتخابی المپیک که خرداد ماه آینده در ژاپن برگزار می شود با یکدیگر پیکار خواهند داشت و این دو دیدار دوستانه برای تدارک و آمادگی برگزار شد. یک بار دیگر یکی از ورزشکاران ایران در اثر ایست قلبی درگذشت. علیرضا نیکورفتار از مربیان بسکتبال کشور که در این فصل هدایت تیم بسکتبال نفت امیدیه را بر عهده داشت به علت سکته قلبی درگذشت. نیکورفتار قبلا سابقه حضور در تیم بسکتبال نیروی زمینی را هم داشت. ظرف 1 سال اخیر این 5 ورزشکار ایران است که در اثر ایست قلبی فوت می کند. پیش از این ورزشکارانی در فوتبال، والیبال و بدنسازی دچار سکته قلبی شده و درگذشتند. در تیم ملی وزنه‌برداری ایران که قرار است در مسابقات فجر شرکت کند و سپس به بازی‌های المپیک اعزام شود، تعداد خطاها در حرکات دوگانه بالا رفته و همین امر سبب نگرانی کادر فنی تیم ملی شده. به گزارش شبکه 3، سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی که وزنه‌برداران را در اردوی اردبیل زیر نظر دارد و تمرین می‌دهد، می‌گوید
بچه‌هامون واقعا بعضیشون نقاط ضعف دارن. ما الان تو مسابقات آسیایی تعداد خطاهای بالا داشتیم، سعی می‌کنیم که این تعداد خطاها رو در تمرین‌ها بیاریم پایین و با یک شرایط ایده‌آل‌تر به المپیک نگاه کنیم و آماده بشیم.
وزنه‌برداری یکی از رشته‌های مدال‌آور برای ایران در المپیک است. در بازی‌های المپیک لندن وزنه‌برداری ایران برنده 4 مدال شد، 1 طلا، 2 نقره و 1 برنز. در آلمان فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا پایان یافت و بایر مونیخ قهرمان زودهنگام با 88 امتیاز شنبه شب جام را بالای سر برد پس از پیروزی 3-1 بر تیم ته جدولی هانوفر. دورتموند با اختلاف 10 امتیاز دوم شد و بایر لورکوزن سوم. سه تیم فرانکفورت، اشتوتگارت و هانوفر هم به دسته 2 سقوط کردند. در اسپانیا نیز لالیگا با قهرمانی تیم بارسلون به ایستگاه پایانی رسید. به گزارش شبکه بین سپورتس، بارسلون در آخرین بازی فصل در بارسلون تیم گرانادا را شنبه شب با هتریک لوئیس سوارز 3-0 برد و برای 24مین بار به مقام قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا رسید.
la Liga 2015-2016 es el Fútbol Club Barcelona con el hat-trick de Luisito Suárez.
بعد از بارسلون 91 امتیازی، رئال مادرید با اختلاف 1 امتیاز نایب قهرمان شد و اتلتیکوی مادرید در ردیف سوم قرار گرفت. و بسکتبال قهرمانی آمریکا که سرگرم برگزاری بازی‌های پلی‌آف است، تا کنون 3 تیم مرحله نیمه نهایی خود را شناخته: گولدن استیت، اوکلاهوما سیتی و کلیولند. چهارمین تیم میامی یا تورنتو خواهد بود که امروز یک شنبه هفتمین پیکار خود را در شرایطی که 3-3 مساویان برگزار می کنند. برنده حریف کلیولند خواهد بود در نیمه نهایی و پیکار دیگر نیمه نهایی میان اوکلاهوما و گولدن استیت برگزار خواهد شد.
خبرهای ورزشی را از همکارم حبیب روشنزاده شنیدید. اما همونطور که در خبرها هم داشتیم در آغاز این مجله نیمه شب، آکادمی ملی علوم آمریکا اعضای جدید خودش رو معرفی کرده که در میان آنها نام مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی و استاد دانشگاه در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا به چشم می‌خوره. واکنش‌های زیادی کاربران رادیو فردا در صفحه فیسبوک رادیو فردا به این خبر داشتن. از جمله پروین سمیعی نوشته: واقعا با افتخار ما به تو می‌بالیم. شهین تنهایی نوشته: قابل افتخار، من همیشه آرزو می‌کردم که این سرمایه‌های داخل کشور می‌موندن، ولی می‌بینیم که نابغه‌ای مثل امید کوکبی توی زندان نگه داشته میشه، بهتره که برن جایی که قدرشون دانسته بشه. بابک سمیعی نوشته که ایشان چقدر ساده و بی‌آرایش هستن. و اهورا هم نوشته: خوبه که رفتی و استعدادت شکوفا شد. صفحه فیسبوک رادیو فردا همیشه در اختیار شماست، در اونجا میتونید دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ضمن اینکه آدرس تلگرام رادیو فردا هم خدمتتون اعلام کنم: telegram.me/radiofarda. در اینجا هم میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. اگر عکسی یا تصویری دارید هم میتونید با ما به اشتراک بذارید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا، instagram.com/radiofarda. اما با پیشرفت علم، غیر ممکن ها ممکن میشوند. از جمله بچه دار شدن زوجی 70 ساله در هند به کمک شیوه های درمان ناباروری. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
دست‌های پیر مادری که با اشتیاق اولین فرزند را در 70 سالگی به آغوش کشیده است. نوزاد پسری که اولین روزهای زندگیش را در سرزمین اجدادی هند پشت سر می‌گذارد و پدر و مادری که با موهای سفید برای به دست آوردنش هرگز ناامید نشدند. پدر 79 ساله و مادر هم که شناسنامه‌ای ندارد می‌گوید 70 ساله است و 20 سال از یائسگیش می‌گذرد، ولی لقاح مصنوعی آنها را به آرزویشان رسانده. آرزویی که این زوج کشاورز پنجابی 46 سال تلاش کرده بودند و بی ثمر مانده بود، آن هم در هند، کشوری که ناباروری گاهی دوچار شدن به نفرین الهی تعبیر می‌شود. سروش غیب از راه می‌رسد و به وسیله اخبار رسانه‌های جمعی از وجود مرکز درمان ناباروری خبردار می‌شوند. این تازه پدر سال خورده اراده خداوند را بیش از هر عامل دیگری دخیل می‌داند.
با این مرکز تماس گرفتیم و درمان را شروع کردیم. همش خواست خدا بوده.
خواست آسمانی یا زمینی، پسرک آرام در خوابی شیرین به دنیا لبخند می‌زند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما در پایان مجله نیمه شب نوبت میرسه به میزه گرد هفتگی رادیو فردا. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه این هفته دیدگاه ها به سرانجام آرای باطل شده مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در مجلس دهم پرداخته. پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوبی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سرنوشت آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان با بیش از 200,000 رای در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی همچنان نقل محافل سیاسی ایران است. شورای نگهبان آرای مینو خالقی را باطل اعلام کرده است. احمد جنتی دبیر این نهاد میگوید نظارت شورای نگهبان در همه مراحل جاری است و میافزاید این حرف که تنها مجلس حق رد یا قبول اعتبارنامه نمایندگان منتخب را دارد قانونی نیست. به گفته او شورای نگهبان از تصمیم خود عقب نمی نشیند. از سوی دیگر علی مطهری نماینده تهران در مجلس روز جمعه بر روی کانال تلگرام خود در نامه‌ای به احمد جنتی ابطال آرای مینو خالقی را خلاف قانون خواند. پیش از او حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مینو خالقی را در کنار دیگر منتخبان مجلس دهم به دیدار رسمی دعوت کرده بود. حسن روحانی همچنین در گفته‌های خود شمار زنان منتخب راه یافته به مجلس دهم را 18 نفر یاد کرده بود، یعنی آرای مینو خالقی را تلویحاً به شمار آورده بود. علاوه بر این اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی اصلاح طلبان اصفهان و احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری مرجع درگذشته تقلید شیعیان هر یک با بیانی و به گونه‌ای نگرانی یا نارضایتی خود را از ابطال آرای مینو خالقی بر زبان آوردند. بنا به گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی تعیین تکلیف آرای مینو خالقی به هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه سپرده شده تا نتیجه بررسی خود را به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بگویند. اما بسیاری از حامیان اصلاح طلب یا اعتدالگرای مینو خالقی همصدا با علی مطهری نماینده محافظه‌کار اما منتقد بسیاری از نظرات اصولگرایان میگویند اعتبارنامه مینو خالقی باید به مجلس ارجاع شود تا در آنجا اعتبارنامه او رد یا تایید شود. تکلیف اختلاف نظر بر سر آرای مینو خالقی چگونه و کجا تعیین خواهد شد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با این پرسش اصلی از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها. فضل الله صلواتی از فعالان سیاسی با سابقه در اصفهان، محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد و علی حاج قاسمی جامعه شناس سیاسی و مدیر بخش علوم سیاسی و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه سودرتون در استکهلم. آقای صلواتی، ورود علی مطهری برای بار دوم و اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، احمد منتظری پسر آیت الله حسین علی منتظری و شورای عالی اصلاح طلبان اصفهان در موزل آرای باطل شده مینو خالقی چه اثری گذاشته بر مباحث محافل سیاسی اصفهان؟
یه نامه من دارم، منم یه نامه اعتراض‌آمیزی دادم براشون که رو سایت ها منتشر شد. اما روزای اول رد صلاحیت خانم خالقی، اشکالش این بود که اینها از حد قانون تجاوز کردند و تقریبا خودشون رو این آقایون شورای نگهبان فوق قانون و فوق فرمان امام و فوق اینکه میزان رأی ملت است دونستند و باعث شد که کسانی که سوز ملت و درد ملت و علاقه به کشور و قانون داشتند اینها معترض باشند. حالا چه آقای هاشمی، چه آقای مطهری، چه آقای منتظری و دیگران که همه اعتراض دارند نسبت به این امر و به هیچ وجه هم کسی راضی نمیشه و حتی اون گروهی ها که به عنوان رفع تخلف و اینها درست کرده، اصلا مال اینجا نبوده، وزیر کشور لزومی نداشته به اون هیئت حل اختلاف مراجعه بکنه، مثل اینکه یک گناهی پیش اومده باشه، یک اختلافی پیش اومده باشه، بخواد بگن چه جوری میتونیم اصلاحش کنیم.
ولی آقای صلواتی، آقای احمد جنتی میگن که
خالقی سنگ نزدیک 200,000 مردم اصفهان رو اوورده و باید نماینده باشه.
آقای صلواتی، ولی آقای احمد جنتی میگن که شورای نگهبان در تمام مراحل حق داره که کار خودشو بکنه، رد صلاحیت بکنه، به قانون ارجاع میدن. آقای جنتی،
قانون هم که چیزی نداریم. خیلی خوب، این نمایندگان که تا آخر برخلاف دولت یا برخلاف نظریات شورای نگهبان هستن، اونا رو رد صلاحیتشون کنن، از مجلس بیرونشون کنن. اگر همه چیز در اختیار آقایونه، اصلا ما انقلاب کردیم که هیچ چیز انحصاری نباشه. تمام اینا که این رنج‌های انقلاب کشیدن، سالهای سال زندان بودن، اینا می‌خواستن جنبه انحصار رو از بین ببرن.
بسیار خوب آقای صلواتی،
همه مردم باشه،
با توجه
حکومت مردم سالاری دین باشه یا مردم سالاری،
با توجه به مشاهدات شما از واکنش ها در میان بخشی از افکار عمومی در اصفهان، اصولگراهای اصفهان در اختلاف نظر میان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که میگه این نهاد از نظرش عقب نمی نشینه و مخالفانش که میگن شورای حل اختلاف سقوه یا مجلس باید درباره اعتبارنامه مینو خالقی تصمیم بگیره، کجا ایستادن؟ اصولگراهای اصفهان چی میگن؟
اصولگراها قاعدتاً خوب طرفدارن، چون خانم خالقی از طرف اصلاحاتی ها بوده، خب اونا خواهی نخواهی اگر رد بشه خوشحال هستن، ولی وقتی صحبت قانون میشه اونا معتقدن نظارت استثنایی هم که آقای جنتی گفته در تمام مراحل تا آخرم میتونه باشه، ولی ما معتقدیم این کار غیر قانونیه، یه بدعت جدیده و این نباید باشه. و اونها مثلا میگن اگر کسی با چند تاشون من صحبت میکردم، گفتن اگر کسی از این ورزشکارا اون داروهای مخصوص رو بخوره مدالم بگیره، بعد از مدال گرفتن اگر فهمیدن رد صلاحیتش نمی کنن، مدالا پس نمی گیرن. گفتن خب اون قانون است که پس بگیرن، ولی اینجا چنین قانونی نداریم و باید خانم خالقی نماینده مردم اصفهان بشه و مردم کسی دیگه رأی نخواهند داد.
ولی به هر حال مجلس معتقدید که به اعتبارنامه‌شون میتونه رسیدگی بکنه و مجلس شاید مثلا قبول یا رد بکنه اون اعتبارنامه رو، درسته؟
خب اون قانونی دیگه، چنین قانونی داریم که اعتبارنامه اگر رد به صلاحیت شد و رد شد، نماینده یا رد کردن، اون قانون عملی بشه. در همه جا ما اعمال قانون رو طرفدارشیم و ازش از اون حمایت کنیم، نه اینکه نظر خوب یه ادعای آقایون حالا مورد احترام، ولی یه ادعای آقایون که نمیتونن برای یه کشور 80 میلیونی تصمیم بگیرن که.
بسیار خوب، حالا آقای جوادی اسار، تا چه حد سفارایی علنی در برابر اقدام شورای نگهبان احتمال داره به پافشاری شورای نگهبان بر تصمیم خودش بیانجامه و تا چه حد این احتمال میره که در برابر این سفارایی شورای نگهبان در موضع خودش تجدید نظر بکنه؟
با توجه به رویه‌ای که از آقای جنتی بیشتر که برای این مسئله اصرار می‌ورزن سراغ داریم، من خیلی چشمم آب نمیخوره که آقای جنتی از موضعش برگرده. آقای جنتی تمام تلاشش رو داره میکنه که تیر نظارت استثنایی رو تیز کنه و برا و اجازه نده که اون چیزی رو که ایشون به عنوان نظارت استثنایی میخواد جا بندازه یه مانع سنگینی جلوش سبز بشه. البته ایشون ممکنه کوتاه بیاد، به شرطی که رهبری دخالت کنه، ولی من معتقدم آقای جنتی وقتی کوتاه خواهد اومد که از موضع رهبری حرفی رو بشنوه. بلا خود ایشون بشه کمتر از این مسائل نمیدونه که بخواد حرفش رو سبز کنه یه جایی رو کوتاه نیاد.
آقای جوادی اسار، مقصودتون اینه که یعنی بعد از اینکه این هیئت عالی اختلاف نظر میان سه قوه تصمیمش رو بگیره و به رهبر جمهوری اسلامی ایران بده، بعدن اون وقت آقای خامنه‌ای تصمیمی بگیره مبنی بر عدم ابطال آرای مینو خالقی؟
من تصورم اینه، یعنی من تصور میکنم که اگر این مسئله از جانب رهبری استعلام بشه و رهبری اعلام نظر بفرمایند و بگن که بله مثلا چون نظر شورای حل اختلاف این است که نظر من رو میخوان، یا اگر شورای حل اختلاف صراحتا نظر اعلام کنه و بعد احاله بشه به رهبری، اونجا من فکر کنم رهبری که اعلام نظر کنند دیگه شورای نگهبان و ویژه آقای جنتی کوتاه خواهند اومد.
ولی آقای جوادی اسار، آقای صلواتی که میگن که اون کار درستی نبوده که به هیئت حل اختلاف ارجاع کردن، نظر شما چیه؟
در قانون یه جایی پیش بینی شده که بین مجلس و شورای نگهبان اگر اختلافی به وجود اومد بره مجمع تشخیص، اون قانونه. ولی اینجا همون نگاهی که آقای صلواتی هم بهش اشاره کردند این است که آقای جنتی معتقدند به نظارت استصوابی، قانون نظارت استصوابی کلیاتش تا قبل از تعیین صلاحیته، یعنی اون چه که تا الان از قانون نظارت استصوابی مرعا بوده و توسط نگهبان رعایت شده بهش پایبندی نشون داده شده، این است که نظارت استصوابی رو اونا در جهت صلاح و ثواب دانستنه که چه کسی تأیید صلاحیت بشود یا نشود میدونستن و بنابراین علی رغم همه فشارهایی هم که از جانب دولت و یا منتقدین اومد اونا کوتاه نیومدن. شورای نگهبان هم نگاه نظارت استصوابی خودش رو دنبال کرد، رهبری هم نظر اونا رو تأیید کرد در باب نظارت استصوابی. در این نظارت استصوابی مورد نظر آقای جنتی تا الان بیشتر تا قبل از مرحله تأیید صلاحیت بوده و بعد از اینکه تایید صلاحیت انجام می شده دیگه رایج نبوده، باب نبوده که کسی رو الان وسط راه نمایندگی بعد که رأی صلاحیت تایید صلاحیت شه بیان رأیش رو پس بگیرن، صلاحیت رو پس بگیرن و بگن شما صلاحیت نداشتی از اول. در دوره های قبل ما در مشهد یه مورد اینجوری داشتیم، اونم فرهاد جعفری بود، مجلس پنجم بود که اون رأی آورد و بعد خود فرهاد جعفری رو با همین روی کرد که ما در گذشته اشتباه کردیم تو رو تایید کردیم، شورای نگهبان اعلام کرد ما اشتباه کردیم تو رو تایید صلاحیت کردیم، حالا شما بیا انصراف بده. آقای جعفری هم بالاخره متقاعد شد که حالا یا تحت فشار بود یا تکمیل شد یا تهدید شد من نمیدونم، ولی نهایتا ایشون انصراف داد از نمایندگی و آمد رفت کنار. از نظر قانونی به نظر من همون روشی که باید فقط اعتبارنامه در مجلس مطرح بشه و اگر عدم صلاحیتی وجود داره اونجا مجلس تصمیم بگیره که ایشون نماینده نباشد، این تنها راه قانونی شه. ولی اگر بخواهند شیخوخیت به خرج بدن و حکمیت بکنن و یه جوری نابینی رو طی بکنن، تنها گزینه‌ای که به نظر من میشه بهش عمل کرد که آقای جنتی هم کوتاه بیان اینه که مثلا همین شورا از رهبری نظر بخوان، رهبری هم بفهمن که بله مثلا اختلاف یا مشکل اونقدر نیست که ایشون صلاحیت شهید نشه، تنها راه ممکنه. راه قانونیش فقط همونه که ایشون بره مجلس، اگر شورای نگهبان نظری دارن اونجا یکی از نمایندگان طرفدار شورای نگهبان در مورد اعتبارنامه خانم نوخالجی سوال کنه و مسئله مطرح کنه، بگه ایشون اعتبارنامه‌اش به نظر ما مخدوشه، باید بره توی کمیسیون تحقیق بشه، کمیسیون تحقیق نماینده های شورای نگهبان هم تشکیل ببرن توضیح بدن، اعتبارنامه دوباره میاد به صد دفاع میشه، اگر اونجا مجلس رأی نداد خب رأی نداد، کار قانونی انجام میشه.
بسیار خوب. آقای حاج قاسمی نظر شما چیه در این مورد؟ آیا به رغم گفته های آقای جنتی که شورای نگهبان از تصمیم خودش عقب نمی نشینه، این احتمال هست که شورای نگهبان درباره آرای مینو خالقی تجدید نظر کنه؟
حتما چنین امکانی وجود داره. مهمانان عزیز دیگه اشاره کردن به مداخله رهبر جمهوری اسلامی در این مسئله اشاره کردن، به نظر من بسیار منطقی و بسیار درست است. ما در طی دو انتخابات اخیر شاهد این بودیم که رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک گفتمان بسیار سالم و سازنده با شهروندان ایران درخواست کرده از همه که در انتخابات شرکت بکنند و یک فضای صمیمی نسبتاً در فضای سیاسی ایران به وجود اومد و به این درخواست پاسخ مثبت دادن طبقه متوسط ایران و اون نسلی که مینو خالقی رأی داده و اومدن و به هر حال ایشون انتخاب شدن با رأی 200,000 نفری که حالا در اصفهان فقط بوده، در شهرهای دیگر در کل ایران این گروه عظیم اجتماعی در واقع نیمی از جامعه ایران که زنان تشکیل میدن و حدود 10 میلیون زن فارغ التحصیل دانشگاه ها دارن در ایران که مینو خالقی نماینده اینهاست و این دو رهبر جمهوری اسلامی ایران به درستی و با دقت و هوشمندی دیدن و همه را فرا خوندن. در اصولگرایان ایران هم تحولات شگرفی طی این سالهای اخیر دیدیم به سمت میانه اومدن آقای مطهری، آقای لاریجانی، حتی در طیف اصولگرایان عوامگرا چنین نرمش هایی رو دیدیم در سپاه پاسداران ایران که طی دو سه سال اخیر در افواه عمومی، در افکار عمومی به عنوان حامیان و تأمین کنندگان امنیت در ایران معرفی شدن. اصولگرایان این دستاوردها رو در این سالها داشتن. آیا به خاطر سخت سری آقای جنتی در این میان باید همه این دستاوردها از دست بره؟ به نظر من عقلانیت سیاسی حکم میکنه و به احتمال زیاد تعیین کننده خواهد شد در این که نهادهای قدرت و مسئول در جمهوری اسلامی مانع از این بشن که به هر حال این لبیکی که مردم به این درخواست دادن و اومدن و همه مراحل قانونی درست طی شده و حالا بعد اومدن مطرح میکنن که آقا در فلان سفر خارجی این خانم مثلا دست داده به یک مرد مثلا فلان که دستش آورده، حالا جلو آورده این خانم دست داده یا نداده. حالا ما بیان همه مسائل مملکت رو خلاصه بکنیم در این ماجرای بسیار کوچک و روابط بین نهادهای سیاسی در کشور رو با مخاطره مواجه بکنیم. فقط
آقای حاج قاسمی نظر من خلاصه کنیم که نظر آقای صلواتی رو هم بپرسن.
خواهش میکنم. نظر من همین هست. من به احتمال بسیار زیاد اینم که مسئولین اصلی در جمهوری اسلامی ایران، رهبر جمهوری اسلامی ایران در این ماجرا مداخله کنند و اجازه ندن که آقای جنتی در دنیای دیگه سیر میکنه، 3-4 نسل از مینوس صادقی عقب‌تر است، بخواد در حضور اجتماعی این طیف گسترده اجتماعی در صحنه سیاسی ایران ایجاد خلل بکنه. ما انتخابات آتی در این
ممنون آقای
جامعه به
حاج قاسمی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای صلواتی، در انتخابات مجلس پنجم خود شما پیش از انتخابات رد صلاحیت شدید و به رغم طی مراحل شورای نگهبان در رد صلاحیت شما تجدید نظر نکرد. حالا با توجه به این گفته های آقای حاج قاسمی که نظر متفاوتی از شما دارن، به نظرتون میاد که در دو دههی که میگذره تغییری مشاهده میکنید که سبب بشه احتمال بدید که سرانجام مینو خالقی در جایگاه منتخب سوم اصفهان به رسمیت شناخته بشه و مجلس درباره اعتبارنامش تصمیم بگیره؟
البته اگر به مجلس بره که مجلس رد صلاحیت نمی کنه، چون مجلس که حالا یه کاری که منتصبه به خانم خالقی، خانم خالقی تکذیب کرده، گفته این حکسای من نیست، بر فرض حکسم بوده است دوره نوجوانی و یا خب جریان مونتاژ و اینها هست، معلومیش که مجلس بتونه اینا را اثبات کنه و اکثریت مجلس هم تقریبا آدم های عاقل و یعنی همه شد و با انصاف و مؤمن هستند، اونها حتما تایید خواهند کرد. ولی اینکه اگر فعلا این موزل که اعتبارنامه صادر نمیشه، با اینکه ریاست جمهوری هم نظرشون اعتبارنامه صادر بشه، الان این شد یکی از مشکلات کشور، یکی از معضلات شده. این بهترین پیشنهادی که عزیزانمون دادن، مقام معظم رهبری اگر دخالت کنند و تأیید کنند این مسئله را، دیگه مشکل عملا حل میشه و هر روز نامه‌ای و هر روز اعتراضی و به استیضاح کشیدن وزیر کشور و اینها در آینده پیش نخواهد اومد.
آقای صلواتی، پس شما با ارجاع مسئله به هیئت عالی حل اختلاف سه‌قوه، با ارجاع مسئله به هیئت عالی حل اختلاف سه‌قوه مشکل دارین، اما با ورود رهبر جمهوری اسلامی ایران در این پرونده مشکلی نداری؟
خب رهبر انقلاب اختیاراتی دارن، حکم حکومتی میتونن بدن، فوق شورای نگهبان هستن. شورای نگهبان همینطور که فرمودن یه افرادی که نسل ها ازشون گذشته، اونها چطور میتونن که زمان ناهازا و زمان ما رو درش کنن، زمان جوان ها رو درش کنن؟ البته حالا خانم خالقی الان شخصیتش مطرح شده، در تمام دنیا مطرح شده، اینها اینطوری آبروریزی کنن که همه دو دنیا میپرسن آیا چی شده که خانم خالقی رد صلاحیت شده، آیا کدام گناه بزرگی مرتکب شده و یا کدام مثلا کار اقتصادی انجام شده، پولشویی شده و 3000 میلیاردی که در دوره های قبل گفتن سوء استفاده شده و گم شده، آیا خانم خالق این کار کرده؟ خانم خالق چی کار کرده که شورای نگهبان بعد از رای زن ایشون رو رد کنه؟
بسیار خوب آقای.
اگر میخواستن قبلش رد میکردن، با این که اون کارم غیر عادلانه و حق الناس من میدونم، اما در این حال این اختیار اینا داشتن که قبلش رد صلاحیت کنن، ولی بعدش من معتقدم که اینا این اختیار را نداشتن.
بسیار خوب آقای صلواتی. آقای جوادی اسار، از حالا خبرگزاری های متمایل به طیف اصولگرا گزارش های غیر رسمی منتشر کردن، با اینو از اون که هیئت عالی حل اختلاف قوای سگانه که اختلاف نظر درباره آرای مینو خالقی بهش ارجاع شده هم به نفع شورای نگهبان رأی داده. این خبرگزاری ها خبرهایی دارن که شما ندارین، یا اینها بخشی از نمایش قدرت اصولگرا هاست؟
به نظر من قبل از این که هر دوی این مسئله که شما اشاره فرمودین باشه، فضا سازی است. اونا هم میدونن که بالاخره اون جریان، هم شما اطلاع دارید هم ما، که فضا سازی میکنن وقتی میخوان یه اتفاقی رو جامعه رقم بزنن. از قبل رسانه‌های خاصی، تگونهای خاصی میان جب سازی میکنن، آتش تهیه رو میریزن تا بعد اون عملیاتشون انجام. من تصور میکنم غیر از شورای نگهبان یه عده دیگه هستن که با این جور رفتارها در جامعه موافقن و تلاش میکنن که فضا رو ببندن.
آیه حاج قاسمی، به نظر میرسه که یه عده از اصلاح گرایان مثل آقای جوادی حصار و همینطور حامیان دولت نگرانیشون از اینه که این ابطال آرا بعد از شمارش آرا به یک رویه تبدیل بشه و اون وقت نهادهایی که به نظر اینها قدرت بیشتری دارن و بالا دست هستن از این بدعت به نظر اونا استفاده بکنن برای اینکه در رأی‌گیری های آینده به طور مشابه نماینده های خودشونو بفرستن، به طور که الان وزارت کشور برای بعد از ابطال آرای مینو خالقی این طرح ارائه داده که نفر بعد از او که او هم از لیست امیده بره بالا، ولی شورای نگهبان میگه که تکلیف اون کرسی خالی باید در انتخابات میان دوره‌ای حل بشه. با این اوصاف چقدر این نگرانی وضع داره؟
نه، من نگرانی این دوستان رو جدی میگیرم، چون در جامعه زندگی میکنن، در طی این سالها دنبال کردن روند سیاسی رو و خب این پایه‌های منطقی هم برای این نگرانی وجود داره. اما از اون سوی دیگه اتفاقاتی افتاده که اونها رو هم باید جدی گرفت. تحول بزرگی که در جامعه صورت گرفته، در واقع میشه گفتش که نیروهای اجتماعی تحولاتی کردن، پایگاه اجتماعی که در انتخابات شرکت میکنن، تحولی که در نسل‌ها صورت گرفته، و این رو ما میبینیم که گروه‌های مختلف اصولگرایی البته به میزان‌های مختلف درک کردن و سعی کردن همراهی بکنن، هم‌آوایی بکنن به سمت این طیف گسترده که حالا تحصیل کردگان، نسل جوان، طبقه متوسط حرکت بکنن. ما تغییر زیاد رو شاهد بودیم که من اشاره کردم به اونها، و حالا در این مسیر، در این روند اگر بخشی چنین نظری داشته باشن، خب این در تضاد قرار میگیره با اون رویه‌ای که در این سال‌ها دنبال شده. ما در این کشور 30 ساله که انتخابات داشتیم، انتخابات همواره برگزار خواهد شد، انتخابات به عنوان نهاد مشروعیت دهنده به جمهوری اسلامی، و این وقتی که رهبر اینجوری درخواست میکنه پس بسیار مهم است. بنابراین اگر مردم قرار هست در انتخابات شرکت بکنن، باید امید داشته باشن که هم آرا خونده بشه، هم تغییر صلاحیت ها صورت بگیره و نهادی وجود نداشته باشه که خارج از این بازی قواعد خودش رو تعیین میکنه. مخاطراتی که این در پی داره برای نظام جمهوری اسلامی و برای جامعه ایران بسیار حساس خواهد بود. به همین علت است که ضمن جدی گرفتن این نگرانی، بنده معتقدم که حالا خیلی هم نباید فکر کرد که این اجرا خواهد شد. یک کمبودی که البته مشاهده میشه و اون عدم گفتگوی خلاق و سازنده بین دولت، آقای روحانی از یک سو، آقای هاشمی و دیگر چهرهای به اصطلاح طلب یا اعتدالگرا، با نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی است، با رهبری جمهوری اسلامی است، با سپاه به عنوان یک نیروی جدی تعیین کننده در عرصه سیاسی کشور. بسیار از مسائل در اونجا باید حل بشه. ما گفتگوهامون از طریق فقط رسانه‌ها، فقط این خبرگزاری یا آن خبرگزاری بکنیم، این مسئله رو حل نمیکنه. بسیاری از این مسائل در دموکراسی ها، در دموکراسی های باثبات، از طریق گفتگوهای جدی و فعال بین اکتورهای واقعی قدرت حل میشه، نه اینکه همه بحثا رو اجتماعی باید بکنیم، حالا در برکشی های سیاسی در جامعه فضا رو بحرانی کردن، فضا رو مخدوش و مشوش کردن. این نه مسئله رو برای این جناح حل میکنه، نه برای آن، نه برای دولت. بنابراین این کمبود اساسی وجود داره و در این موضوع مشخص این مسئله باید بسیار زودتر از اینا حل میشد در گفتگو و مذاکره. این کمبود رو بنده احساس میکنم.
با سپاس از شما آقای علی حاج قاسمی، آقای محمد صادق جوادی سار و آقای فضل الله صلواتی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda